اگر بحث تجارت مطرح باشه باید ایرانی ها بتونن قرارداد امضا کنن و قراردادها اجرا بشه. و همچنین اینجا باید توجه داشته باشین اونهایی که از قبل و این هم خیلی مهم هست از قبل اومدن با ایران همکاری کردن و اینها رو به ناحق دولت آقای ترامپ جریمه کرده یا حتی بعضی هاشون رو زندان کردن، اینها باید به قول معروف جریمه هاشون پس داده بشه و جبران بشه خسارت هاشون. در حالا یک سری اخبار بدون نقیض منتشر شده مبنی بر اینکه دولت آقای بایدن اومده همون طرحی رو که آقای اوباما قبلا پیشنهاد داده رو مطرح کرده، مبنی بر اینکه تحریم ها به صورت 120 روزه یا 180 روزه تعلیق بشه. البته من شنیدم آقای دکتر عراقچی این رو رد کرده. قبلا دولت آقای اوباما هم همین کار رو کرد و عملا گفتن که ما تحریم ها رو به صورت مقطعی برمیداریم یا تعلیق میکنیم به خاطر اینکه بعضی از این تحریم ها توسط کنگره اجرا شده و ما نمیتونیم اینها رو بلافاصله برداریم و دیدیم همون اونها موجب این شد که تحریم ها اصلا کلن برداشته نشد، سر جاش باقی موند و ایران نتونست از امتیازات توافق هسته‌ای بهره ای ببره.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مسجد نه گنبد کجاست؟ در 3 کیلومتری جنوب شهر بلخ مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم اولین مسجد مسلمانان در افغانستان است. این مسجد که به مسجد نه گنبد یا حاجی پیاده مشهور است بسیار دیدنی و زیبا می باشد. طبق اسناد تاریخی موجود مسجد نه گنبد جزء بناهای بجا مانده از زرتشتیان و بوداییان است. این مسجد در قرن نهم میلادی و در زمان سامانیان ساخته شده است. تا قبل از حمله اعراب به بلخ مسجد نه گنبد امروزی در واقع آتشکده ی زرتشتیان بوده است. همچنین بوداییان از این بنا به عنوان معبد یا نیایشگاه استفاده می کردند. نام این معبد نیز نوبهار بوده و مکانی بسیار مقدس برای بوداییان و زرتشتیان به شمار می آمده است. اما بعد از ورود اسلام به بلخ این آتشکده یا معبد به مسجد و عبادتگاه مسلمانان تبدیل شد. نام نه گنبد نیز به دلیل وجود نه گنبد بزرگ آن بر این مسجد نهاده شده. مسجد نه گنبد یکی از زیباترین و جالبترین معماری ها را در بین آثار باستانی افغانستان در می باشد. به گونه ای که می توان روبروی آن ایستاد و سالها تاریخ و رنگ و آیین را از نظر گذراند. هرچند امروزه بخش زیادی از این معماری چشم نواز از بین رفته است، اما روح هنر، مهارت و توانمندی هنوز در بقایای این اثر دیده می شود. مسجد نه گنبد بر روی 6 پایه بزرگ ساخته شده که در حال حاضر 4 پایه از آن 6 پایه پا بر جا هستند. از گنبدهای این مسجد دیگر اثری بر جای نمانده است. تزئینات و گچکاری های زیبای این بنا بسیار دیدنی می باشد. در اطراف این مسجد یا معبد قدیمی حدود 300 اتاقک وجود داشته است. این اتاقک ها برای تدریس و آموزش آیین بودایی استفاده می شده است. همچنین به عنوان محل اسکان موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها مراسمات مذهبی نیز در این اتاقها و حجره ها برگزار می شده است. ابن بطوطه یکی از جهانگردان مشهور مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره و حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با شما هستم. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برای رایزنی درباره روند صلح، وضعیت امنیتی و مسائل مربوط به دو کشور امروز وارد کابل شد. این نخستین سفر مقام پاکستانی به کابل پس از لغو سفر هیئت پارلمانی این کشور به ریاست اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان به دلایل امنیتی است. دو هفته پیش هیئتی از پارلمان پاکستان قرار بود از کابل دیدن کند، اما تیاره آنها به دلیل آنچه مسائل امنیتی عنوان شد اجازه فرود در میدان هوایی کابل نیافت. این دیدار در حالی است که نشست صلح استانبول درباره افغانستان پس از دوبار تعویق قرار است پس از ماه رمضان برگزار شود، اما طالبان هنوز تمایلی برای حضور در آن ابراز نکرده است. رئیس جمهوری افغانستان چند روز قبل تاکید کرده بود پاکستان باید سیاست برد یا باخت را انتخاب کند. آینده آنها با ما مرتبط است. اگر دست دوستی دهند از مسیر افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی خواهند داشت. اشرف غنی هشدار داده بود اسلام آباد باید به جنگ اعلام نشده علیه افغانستان پایان دهد. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در جریان 10 روز گذشته 63 غیر نظامی در حملات و سایر تحرکات طالبان کشته شدند. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزارت امور داخلی افغانستان از افزایش عملیات طالبان که در ظرف چند روز 63 تن از افراد غیر نظامی کشته شدند خبر می‌دهد. معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان می‌گوید که طالبان از 25 عمل الا امروز 5 ثور 6 حمله انتحاری و 62 مورد انفجار ماین را انجام دادند که در اثر این عملات 63 تن از مردم غیر نظامی کشته و 180 تن دیگر مجروح شدند.
گروه توریستی طالبان در 10 روز اخیر 6 مورد حمله انتحاری و 62 انفجار ماین در بخش‌های مختلف کشور انجام دادند که در اثر این حملات خسارات مالی و جانی به هموطنان ملکی ما به خصوص زنان و کودکان وارد شده است. در اثر این حملات به تعداد 63 تن از هموطنان ملکی ما شهید و به تعداد 180 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان در پاسخ به حملات تهاجمی گروه توریست طالبان تعدادی از سرگروپ های کلیدی این گروه از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کشته شدند.
همچنان وزارت داخله مدعی است که در پاسخ به حملات تهاجمی طالبان تعدادی از فرماندهان برجسته این گروه و افراد آن سرکوب و کشته شدند. این در حالی است که طالبان هنوز در مورد این ادعا ابراز نظر نکرده، اما ضیاء رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان مدعی شده که یک گروه 9 نفری که قصد حمله به سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را داشتند گرفتار شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در ولایت فاریاب هم 19 عضو این گروه کشته و زخمی شدند. کاظم حیدری خبرنگار دیگر ما از شمال افغانستان.
فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب در شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن 19 تن از افراد گروه طالبان در این ولایت خبر داده است. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی این فرماندهی با نشر خبرنامه گفته است که در دو رویداد امنیتی جداگانه‌ای که در مربوطات ولایت فاریاب رخ داده، تلفات قابل توجه به گروه هراس افغان طالبان وارد شده است. یورش افسوده در درگیری مسلحانه‌ای که در حومه بازار ولسوالی قیصار این ولایت به وقوع پیوسته، 2 تن از افراد گروه طالبان به هلاکت رسیده و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند. به گفته یورش، این درگیری نزدیک به 2 ساعت ادامه داشته و گروه طالبان با بجا ماندن تلفات جانی مجبور به عقب نشینی شده اند. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب همچنان یادآور گردیده که در یک رشته حملات هوایی و زمینی دیگر که از سوی نظامیان افغان علیه مواضع گروه طالبان در منطقه ینگی ولسوالی قیصار راه اندازی شده است، 15 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. یورش تعداد کشته شدگان این رویداد را 11 تن و زخمی شدگان را 4 تن ذکر نموده، افزوده که این افراد مربوط به یک گروه تروریستی طالبان بر رهبری فرد به نام ملا گلجان بوده اند. همچنان گفته شده است که در این درگیری ها یک قرارگاه نظامی و مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان نیز منهدم و از بین برده شده اند. به گفته مسئولان امنیتی در ولایت فاریاب، در تبادل آتش میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی 1 تن از سربازان دولتی افغان نیز زخمی شده، اما به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
دولت افغانستان اعلام کرد چین 5266 تن مواد غذایی به افراد آسیب دیده حوادث طبیعی این کشور کمک کرد. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان امروز در نشست خبری با سفیر چین در کابل گفت این بسته کمکی که 50 میلیون ین چین ارزش دارد شامل 1284 تن گندم و 3982 تن برنج است. وانگ یو سفیر چین در افغانستان در این نشست خبری گفت به دلیل گسترش ویروس کرونا میزان تقاضای دریافت مواد غذایی در افغانستان افزایش یافته است و به زودی 400 هزار دوز واکسن کرونا نیز به این کشور اهدا می شود. سازمان ملل نیز چند روز پیش اعلام کرده بود حدود 13 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های غذایی دارند و احتمال خشکسالی نیز تعداد آسیب دیدگان را افزایش خواهد داد. مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور راهبردی تاکید کرد که برای راستی آزمایی لغو تحریم‌ها زمان لازم است. مهدی محمدی مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور راهبردی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای.ir گفت که لغو تحریم‌ها باید به گونه‌ای باشد که انتفاع اقتصادی پایدار و ملموس و واقعی ایران از برجام را تضمین کند و راستی آزمایی آن 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد. محمدی افسود ایران برای بازگشت آمریکا به برجام شروطی را معین کرده، در حالی که آمریکایی‌ها از توافق خارج شدند و بعد از این که از توافق خارج شدند خسارات بسیار قابل توجهی به ایران وارد کردند. به گفته مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور راهبردی، یک برآورد فقط این است که ایران از ماه می 2018 تا الان چیزی حدود 200 میلیارد دلار خسارت دیده است. محمدی همچنین گفت که ابتدا آمریکایی‌ها باید همه تحریم‌ها را بردارند تا آثار اقتصادی لغو تحریم‌ها برای ایران آشکار شود و ایران آن آثار اقتصادی را راستی آزمایی کند. مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور راهبردی تاکید کرد وقتی این اتفاقات افتاد ایران آماده خواهد بود که تعهدات هسته‌ای خودش را به وضعیتی که در برجام معلوم شده برگرداند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد در نشست کمیسیون مشترک برجام دیدگاه‌های ایران برای لغو همه تحریم‌ها مطرح شده است. شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص جلسه این کمیسیون با حضور سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه برای بررسی مذاکرات وین گفت در این جلسه عراقچی گزارش از جزئیات مذاکرات وین ارائه کرد. حیدری افسود عراقچی تاکید کرد دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در مورد لغو کامل تمام تحریم ها در مذاکرات مطرح شده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت عراقچی اعلام کرد که پس از برداشته شدن تحریم ها و راستی آزمایی آن جمهوری اسلامی ایران به برجام باز خواهد گشت. و در شرایطی که تنش‌های شدید میان روسیه و آمریکا روابط دو جانبه را به پایین‌ترین سطح از زمان پایان جنگ سرد رسانده است، دستیار امور بین‌الملل رئیس جمهوری روسیه از دیدار سران دو کشور در ماه جون خبر داد. یوری اوشاکوف دستیار امور بین‌المللی رئیس جمهوری روسیه امروز گفت ولادیمیر پوتین و جو بایدن رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در ماه جون 11 جوزا دیدار خواهند کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
گناه اسباب شر حسد یکی از اسباب شر، حرص، حرص به دنیا، حرص به جمع مال، افزونخواهی دنیوی، بدخواهی نسبت به دیگران، بددلی، بدخواهی، سوءظن، نخوت و کبر، خود برتربینی، دیگران رو کوچک دانستن، تحقیر کردن، مردم رو حقیر شمردن، اینا این اسباب شر ایناست. این شروری که در عالم به وجود میاد از همین چیزا به وجود میاد ها. در انسانهایی نخوت اونها، کبر اونها، حرص اونها، حسد اونها، بخل اونها، شهوت خواهی اونها، اونها رو وادار میکند به حرکاتی که این حرکات در آغاز راه خیلی به نظر نمیرسه تأثیرات عمیقش، لکن به تدریج همینطور پیش که میرود تبدیل میشه به فاجعه های انسانی، فاجعه های تاریخی که میمانه. وقتی این فجایع بزرگ تاریخی رو نگاه میکنیم، همینطور این میرویم به طرف سرچشمه این مفاسد، میرسیم به همینجور خصوصیاتی که در یک انسانی، در یک شخصی، افزونخواهی، هرسی، بخلی، شهوتی در یه انسان، در یه مجموعه انسان منشأ همه این ابعاد این فاجعه بزرگ شده. ریاکاری یکی از همین اسباب شر ریاکاری است. نقطه مقابل بی‌مبالاتی، پرده دری، اینا همه اسباب شره. اینا چیزایی است که انسان دل را باید از اینها خالی کنه. ماه رمضان ماه تمرین ما و تربیت ما برای این چیزا. ما باید بریم در این راه، باید حرکت کنیم. این باری که بر دوش مجموعه مسئولان گذاشته شده است بار سنگینی است و البته بسیار مسئولیت پر افتخاری، سنگین ولی پر افتخار. نظام جمهوری اسلامی نظامی است که می‌خواهد سعادت مجموعه های انسانی را تأمین کند با همون پیامی که پیغمبران در طول تاریخ نبوت‌ها آوردن و به بشر رسوندن، داره عملاً پیام پیامبران رو تصدیق میکنه در مقابل پیام تواقیت عالم. خب بر تواقیت گران میاد، تواقیت امروز هم هستن، بر اینها گران میاد، مقابله میکنن، معارضه میکنن. راه پیروزی در این چالش و رویارویی هم جز ایستادگی همراه با ایمان و باور، باور به خود و باور به راه خود نیست. راهش فقط اینه، راه رو باور داشته باشیم، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله تا آخر، یعنی آحاد مؤمنین به این راه دست به دست هم بدن و ایستادگی بکنن، ایستادگی نشان بدن. این راه پیشرفت، راه پیروزی است. اگر این کار بکنن پیروزی قطعی است.
از عبدالله ابن عباس پرسیدند بهترین روزها کدام است و بهترین ماهها کدام و بهترین عملها کدام است؟ پاسخ داد بهترین روزها روز جمعه است و بهترین ماهها ماه مبارک رمضان است و بهترین عملها نمازهای یومیه است که در وقتش خوانده شود. این سوال و جواب را به حضرت علی علیه السلام گزارش دادند. آن بزرگوار فرمودند اگر از مشرق تا مغرب از هر یکی از علما و حکما این سوال را می‌پرسیدند، آنها همین جواب را می‌دادند که ابن عباس داده است. ولیکن من می‌گویم بهترین عملها عملی است که خدا آن را از تو قبول فرماید و بهترین ماه‌ها ماهی است که در آن ماه از گناهان توبه کنی و به سوی خدا برگردی و بهترین روزها روزی است که بیرون آیی به سوی خدا در آن روز در حالتی که ایمان داشته باشی. همراهان ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیو خودتان همراه بودید. من محمد علوی و اتفاق همکارانم در بخش نیمروزی همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد و کراوز پنهان، درد و کراوز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برقی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخیز، شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن روزی تفقدی کن روزی تفقدی کن، درویش بی نوا را درویش بی نوا را. هنگام تنگ دستی در عشق خوش و مستی، کین کیمیای هستی کین کیمیای هستی کین کیمیای هستی، قارون کند یه دارا قارون کند یه دارا. دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را 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 صاحب دلان خدا را.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. ما و شما و گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی، یاران صمیمی نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بر باله اندیشه رو داریم و پایان بخش برنامه ما ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تاجیکستان 8 قرقز بازداشت شده را به کشورشان تحویل داد. تشدید نظارت های بهداشتی بر ورود مسافران به تاجیکستان. و تاریخ سازی تاجیکا، تاجیکستان پر افتخارترین تیم آسیا را شکست داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مقامات مرزبانی تاجیکستان 8 تبعی قرغیزستان را که به اتهام ورود غیر مجاز از مرز بازداشت شده بودند به کشورشان بازگرداندند. 6 نفر از این افراد قبلا و 2 نفر دیگر اخیرا در مرز مشترک ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان به اتهام ورود غیر مجاز از مرز بازداشت شده بودند که پس از مذاکرات مقامات مرزبانی دو کشور آزاد شدند. اگرچه رسانه‌های قرغیزستان ادعا کردند که این افراد در مرز مشترک با تاجیکستان به ساخت و ساز مشغول بودند، اما مقامات تاجیک میگن ساخت و ساز در مناطق علامت گذاری نشده مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان مجاز نیست. در پی بیش از 2 دهه مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از 970 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان علامت گذاری شده است. اختلاف نظر میان مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بر سر بعضی از مناطق مرزی در ولایت های سغد و بادکند، از جمله مشکلات اصلی طرف ها برای دستیابی به توافق جامع در مورد علامت گذاری مرز مشترک این دو کشوری همسایه می باشد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از شدت نظارت های بهداشتی بر مسافران ورودی از ترکیه و افغانستان خبر داد. نوروز جعفروف مدیر اداره بیماری های واگیر در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در شرح این اقدام گفته است که این برنامه به دلیل گسترش بی‌سابقه ویروس کرونا در ترکیه و بی‌ثباتی در شرایط درمانی افغانستان اجرا خواهد شد. وی تاکید کرده است که همه مسافرانی که از ترکیه و افغانستان وارد تاجیکستان می شوند با وجود داشتن گواهینامه منفی بودن آزمایش بیماری کووید 19 باید دوباره آزمایش بدن، و پس از آزمایش نیز تا مشخص شدن نتیجه های آن باید 3 روز در خانه بمانند و منتظر پاسخ نتیجه های آزمایش خود باشند. این مقام وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که این محدودیت ها شامل مسافران ورودی از امارات متحده عربی، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان نمی شود و داشتن گواهینامه سلامت از کووید 19 با اعتبار 72 ساعت برای اتباع این کشورها جهت ورود به تاجیکستان کافی می باشد. سفیر تاجیکستان در افغانستان با وزیر معدن و نفت این کشور دیدار و گفتگو کرد. سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل با محمد هارون چخانسوری وزیر معدن ها و نفت افغانستان دیدار کردن. این دیدار موضوع گسترش همکاری ها بین وزارت صنعت و فناوری های جدید تاجیکستان، اداره زمین شناسی این کشور و وزارت معدن ها و نفت افغانستان در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی، مواد معدنی، نفت و گاز، سنگ های قیمتی و تبادل تجربه بین متخصصان کشور بحث و بررسی شد. شریفی در بخش از خانون خود تاکید کرد که هدف ما ایجاد همکاری گسترده در زمینه تامین نفت خام برای پالایشگاه نفت دنگره در ولایت ختلان تاجیکستان با ظرفیت کارکرد 1,200,000 تن نفت خام در سال می باشد. چخانسوری نیز تاجیکستان را کشور دوست افغانستان عنوان کرد و آمادگی خود را برای همکاری در همه زمینه ها با مقامات تاجیک اعلام کرد. در این دیدار همچنین موضوع آماده سازی متخصصان در بخش اکتشاف و استخراج معدن ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. تیم استقلال تاجیکستان بامداد یکشنبه در دیدار پرگل مقابل تیم الهلال نماینده قدرتمند عربستان این تیم را در خانه زمینگیر کرد و شگفت سازی این دور از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را رقم زد. در هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در نخستین ساعت های بامداد یکشنبه از گروه الف این مسابقات تیم های الهلال عربستان که پر افتخارترین تیم فوتبال آسیا است و استقلال دوشنبه تاجیکستان در ورزشگاه ملک فهد ریاض و دیدار یکدیگر رفتند که در پایان استقلال تاجیکستان با نتیجه دور از انتظار 4-1 میزبان عربستانی خود را شکست سخت داد. سرپوشان استقلال تاجیکستان در نتیجه این پیروزی شیرین با 7 امتیاز صدر جلوه گروه را از دست تیم مدعی الهلال عربستان خارج کردند و در جایگاه نخست این گروه قرار گرفتند و تیم الهلال بر رده دوم جدول این گروه سقوط کرد. گل‌های این بازی را برای تاجیکستان منوچهر جلیلوف در دقایق 39 و 44 و منوچهر سفر در دقایق 49 و 53 وارد دروازه عربستان سعودی کردند و تنها گل تیم الهلال عربستان را نیز بافتیم بی گامس در دقیقه 24 به ثمر رساند. تیم الهلال عربستان با این شکست شاید با مرحله حذفی رقابت ها نرسد. تیم استقلال تاجیکستان بازی دور رفت خود مقابل الهلال عربستان را با نتیجه 3-0 به سعودی ها واگذار کرده بود. پروازهای مستقیم بین ایران و قرقیزستان با توافق مقامات رسمی دو کشور به زودی از سر گرفته می شود. پیشتر فرزانه شرف بافین مدیر عامل شرکت ایرانی کش ایر گفته بود که از ابتدای سال 1400 هجری شمسی پروازها از مبدا تهران به شهرهای دوشنبه تاجیکستان، الماتای قزاقستان، بیشکک قرقیزستان و تاشکند ازبکستان برقرار می شود. شرکت ایرانی کش ایر مجری پروازهای اختصاصی جمهوری اسلامی ایران به حوزه کشورهای آسیای مرکزی در شرایط کرونا می باشد. مدیر عامل این شرکت افسوده بود به دلیل قرنطینه شهرهای آسیای مرکزی با رعایت دستور عملهای بهداشتی ماهانه یک پرواز از تهران به این شهرها انجام شده است. با امیدوارم این پروازها در آینده هر 20 روز یک بار انجام شود. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا خبر داد. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در این زمینه گفت ستاد اجرایی فرمان امام رضوان الله تعالی علیه تا پایان تیر ماه امسال حدود 12 میلیون دوز و مرداد نیز حدود 30 میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت را تولید میکند و تحویل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران خواهد داد تا به مردم تزریق شود. دکتر محمد مخبر افسود روند تولید واکسن کوو ایران برکت به طرز بسیار مطلوب در حال انجام شده است و در دسترسی عموم مردم ایران قرار میگیرد. دکتر مینو مهرز پزشک ایرانی و عضو علمی استاد ملی مدیریت بیماری کرونا از جمله کسانی بود که روز یکشنبه به عنوان یکی از داوطلبان مرحله سوم واکسن کوو ایران برکت واکسن ایرانی ضد کرونا را تزریق کرد. مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کوو ایران برکت روز یکشنبه با تزریق به خانم دکتر مینو مهرز متخصص بیماری عفونی و ناظر انتر آغاز شد. هفت دستاورد جدید رزمی و فناورانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم با حضور معاون هماهنگ کننده ارتش رونمایی شد. هشدار دهنده امواج راداری پهباد، هشدار دهنده لیزری پهباد با میسازی و ساخت موتور میکرو توربوز و سامانه خودحفاظتی پهبادی برای کشف و شناسایی رادارهای هدایتی و مراقبت هوایی دشمن از جمله این دستاوردها می باشد که به طور رسمی رونمایی شد. سامانه پرواز شبکه محور استوار بر هوش مصنوعی، سامانه اخلالگر رادارهای مراقبت هوایی دشمن از طریق پهباد و سامانه های اخلالگر ارتقا یافته زمین پایه نیز از دیگر دستاوردهایی می باشد که از سوی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد. مقابله با تهدیدات پهبادی و سامانه های هدایت پذیر از راه دور با ایجاد اخلال در سامانه هدایت و نوبری این نوع تهدیدات، قابلیت اخلال در بیشتر باندهای فرکانسی، قابلیت بهره برداری در همه مناطق عملیاتی و صحنه نبرد، استقرار با سرعت، ادامه در بهره برداری، هوشمندی و نیاز نداشتن به کاربر از قابلیت های این سامانه های جدید می باشد که روز یکشنبه رونمایی شد. با افزایش حملات وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به مسجد مبارک الاقصا در بیت المقدس اشغالی، خشم در کرانه باختری و نوار غزه همچنان رو به افزایش می باشد. در گزارش همکارمان ابراهیم احمد از غزه شما به ترتیب صدای حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس، ابو بلال سخنگوی گردانهای مجاهدین را خواهید شنید.
لا تزال حالة الغضب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
با افزایش حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی، خشم در کرانه باختری و نوار غزه همچنان رو به افزایش است. به رغم اجرای محدودیت‌های کرونایی، تظاهرات گسترده مردمی و کنفرانس گردان‌های فلسطینی برگزار شد.
امروز غزه موضع واقعی خود را اتخاذ کرده است، زیرا در برابر هر اتفاقی در قدس اشغالی دست بسته نمی‌نشیند. قدس خط قرمز ماست و اجازه نمی‌دهیم کسی به آن تجاوز کند.
نظمت حرکت المجاهدین الفلسطینی، جنبش مجاهدان فلسطینی رزمایش نظامی با نام الوعد یک برگزار کرد. در این رزمایش دفاع دریایی و شلیک موشک به رژیم صهیونیستی شبیه سازی شد. هدف از این رزمایش فرستادن این پیام بود که مقاومت فلسطین برای همه سناریوها آماده است.
ما در گردانهای مجاهدان فلسطینی سلاح و تجهیزاتمان آماده است و رزمندگان ما برای حمله فقط منتظر یک اشاره هستند.
این رزمایش پیامی با باروت و آتش است که مقاومت فلسطین در این زمان حساس به دشمنان می‌فرستد. به ویژه اینکه تجاوزهای اسرائیل به مسجد الاقصی و تجاوزهای رژیم اشغالگر در کرانه باختری و نوار غزه ضد فلسطینیان نیز ادامه دارد.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بصما، غزه، فلسطین.
رئیس هیئت چین در مذاکرات برجام در وین گفت امریکا با عنوان طرف پایمال کننده توافق هسته‌ای، یعنی برجام، باید ابتدا همه تحریم‌ها بر ضد ایران را بردارد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به اجرای کامل عهده‌داری‌هایش در برجام بازگردد. وانگ کوان، سفیر و نماینده دائم چین در نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین که ریاست هیئت چینی در مذاکرات برجام را بر عهده دارد، در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی تاکید کرد امریکا باید بلافاصله همه تحریم‌ها علیه ایران و طرف‌های دیگر را به طور کامل و فوری حذف و لغو کند. کوان افزود مذاکرات در بخش گفتگوها تقریباً به نتیجه رسیده است، اما همه اینها باید به متن و نوشته تبدیل شود که روند بسیار پیچیده می‌باشد. رئیس هیئت چین در مذاکرات برجام در وین همچنین یادآور شد در این میان مهمترین نکته آن است که امریکا متوجه شود با زیر پا گذاشتن عهده‌داری‌هایش کار نادرست انجام داد و همین کار عامل اصلی مشکلات و رسیدن به این مرحله شده است. تظاهرات ضد لایحه دولت انگلیس در افزایش قدرت و اختیارات پلیس این کشور که از یک ماه پیش در شهرهای مختلف بریتانیا به ویژه بریستول شکل گرفته است، با وجود بازداشت ده ها نفر اعتراضگران همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان مشتبه قاسمزاده از لندن.
تظاهرات ضد لایحه دولت انگلیس در افزایش قدرت و اختیارات پلیس این کشور که از یک ماه پیش در شهرهای مختلف انگلیس به ویژه بریستول شکل گرفته، به رغم بازداشت ده‌ها نفر همچنان ادامه دارد. معترضان تصویب این لایحه را باز شدن بیشتر دست دولت در سرکوب آزادی‌های مردم، حتی تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعمال مجازات تا 10 سال زندان برای شرکت در تظاهرات می‌دانند.
این موضوعیه که همه ما را در ابعاد گوناگون رنج می‌ده و آزادی‌های مدنی را از بین می‌بره.
مخالفان لایحه دولت انگلیس معتقدند دولت با سوء استفاده از شرایط کرونایی در صدد حق آزادی‌های مدنی از جمله برگزاری تظاهرات را از مردم بگیره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و بر اساس آمارهای رسمی هر ساعت 14500 نفر از مردم هندوستان با ویروس کرونا آلوده می‌شوند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان حسن عبدالملکی از دهلی نو جلب می‌کنیم.
در هر ساعت 14500 نفر از مردم هند به کرونا آلوده شدند. اغلب آنها برای نفس کشیدن دوباره به بیمارستان ها مراجعه می کنند، اما نه تخت کافی هست برای بستری، نه اکسیژنی برای دریافت هوای تازه.
از صبح با مشکل مواجه هستیم. اکسیژن نیاز داریم. اکسیژن بیمار بین 35 تا 38 رسیده.
هر دقیقه 2 نفر از این بیماران که دیگر توانی برای مبارزه با کرونا ندارند جان میدهند.
وضع تغییر کرده. الان افراد کم سن میمیرند. واقعا ناراحت کننده است. جوانان 18 و 20 ساله را میبینم که میمیرند. قبلا بیشتر سالمندها بودند که جان میدادند. من در طول عمرم همچین وضعیتی رو ندیده بودم.
هرچند دولت‌های ایالتی از زمین و هوا در تلاش هستند اکسیژن به بیمارستان‌ها برسانند، اما آنقدر تعداد بیماران نیازمند به اکسیژن زیاد است که مخازن این ماده حیاتی زود به زود ته می کشند. کارشناسان هشدار دادند اوج همگیری کرونا در هند 2 هفته آینده نمایان می شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروحی اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع دعوت های دو جانبه پوتین و زلنسکی از یکدیگر برای دیدار و حل اختلافات دو جانبه میان روسیه و اوکراین را بررسی کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در واکنش به دعوت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دیدار در منطقه مورد مناقشه دانباس در شرق اوکراین وی را به مسکو دعوت کرد. پوتین با اشاره به اینکه دولت اوکراین در سالهای اخیر اقدامات بسیار زیادی را برای نابودی روابط با روسیه به کار گرفته است گفت اگر زلنسکی می‌خواهد روابط با روسیه را احیا کند، آماده هم در هر فرصت مناسب با او در مسکو دیدار کنم. چند روز پیش رئیس جمهور اوکراین از پوتین همتای روسی خود دعوت کرد تا برای گفتگوی مستقیم درباره صلح به شرق اوکراین برود و تاکید کرد که کشورش نمی خواهد با روسیه وارد جنگ شود. در عین حال وی گفت که اوکراین به حمایت آشکار شریکان غربیش نیاز دارد. اکنون پوتین نیز از وی دعوت متقابل نموده و با اشاره به اینکه دولت اوکراین در سالهای اخیر اقدامات بسیار زیادی را برای نابودی روابط با روسیه به کار گرفته گفت اگر مقامهای اوکراینی میخواهند در مورد مناقشه در منطقه دانباس گفتگو کنند، باید با سران جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک وارد مذاکره شوند و پس از آن با روسیه گفتگو کنند. تنش‌ها میان روسیه و اوکراین طی هفته‌های اخیر و به دنبال تشدید مناقشه در منطقه دانباس در شرق اوکراین افزایش یافته است. اوکراین روسیه را متهم به اعزام نیرو و کمک به مخالفان در شرق اوکراین می‌کند. این در حالی است که مقامات مسکو همواره مداخله در امور داخلی این کشور را تکذیب می‌کنند. افزایش تنش‌ها در منطقه میان روسیه و کشورهای متحد اوکراین سبب افزایش مداخلات خارجی در منطقه شده است. به طوری که امریکا و کشورهای غربی در پی حمایت از موضع‌گیری‌های اوکراین علیه روسیه کمک‌های نظامی خود را به این کشور گسل داشته و به حمایت‌های سیاسی و نظامی خود نیز از این کشور ادامه می‌دهند. در این راستا امریکا با فشارهای تحریمی خود علیه روسیه نیز افزوده و دایره تحریم‌ها علیه این کشور را افزایش داده است. کشورهای اروپایی نیز در این راستا با امریکا همراه شده و علیه روسیه موضع گیری کرده اند. در این راستا کشورهای عضو ناتو تحرکات خود در دریای بالتیک و دریای سیاه را افزایش داده اند و خواهان عقب نشینی روسیه در برابر اوکراین هستند. در حالی که مقامات روسیه در مورد مداخلات خارجی هشدار داده اند، مقامات اوکراین بیش از پیش به آمریکا و اروپا نزدیک شده و میکوشند از این شرایط به نفع خود سود جویند. آنها از یک سو از آمریکا تجهیزات نظامی و امنیتی درخواست کرده اند و از سوی دیگر از اروپایی ها خواستند تا موانع عضویت این کشور در ناتو را برطرف سازد، همچنین دایره تحریم ها را افزایش دهند. دیمیترا کولبا وزیر خارجه اوکراین گفت: از واشنگتن خواستم تا ابزارهای قدرتمند جنگ الکترونی را به ما ارائه کند و از متحدان غربی خود نیز اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه را خواستار شدیم. این درخواست‌ها در حال است که وی در سخنان خود اعتراف کرده است که کیف اطلاعات جدیده درباره تصمیم روسیه برای انجام اقدامات نظامی جدید علیه اوکراین ندارد. دنیس ماسکالیک، کارشناس نظامی و هماهنگ کننده بخش سیاست بین المللی در مرکز تحقیقات سیاسی اوکراین، وقوع درگیری‌های شدید در دانباس بین روسیه و اوکراین را احتمالی دانست، ولی وقوع این درگیری‌ها را در زمان کنونی بعید خواند. صف آرایی‌ها علیه مسکو و افزایش مداخلات خارجی سبب شده تا رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه خود در خصوص اقدامات کشورهای غربی هشدار دهد. پوتین تاکید کرد واکنش روسیه به هر گونه تحرکات علیه این کشور سریع و قاطع خواهد بود و ابراز امیدواری کرد هیچ کشوری از خطوط قرمز روسیه عبور نکند. آقای قاسم بیگ محمد، کارشناس تاجیک، در این زمینه میگوید:
تنش بین روسیه و اوکراین پس از آن بیشتر شد که در بهار